رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. در ترکیه 28 می دوری دوم و حل کننده انتخابات پریزیدنتی برپا می شود. تبلیغ و مبارزه های پرشدت پیش از انتخاباتی میان پریزیدنت عمل کننده رجب طیب اردوغان و رقیب دنیاویش کمال قلیچدروغلو رسما روز جمعه به انجام رسیدند. چنین به نظر می رسد که اردوغان اسلامگرا تا سال 2028 هم در قدرت باقی می ماند. در صورت پیروزی او، حضور ترکیه در پیمان نظامی ناتو مثل گذشته ها مانند به رفتار یک طفل پرمشکل باقی میموند. وقتی همزمان با مسکو و واشنگتن در حالت رقابت و همکاری بوده، این زمان سیاستی خود را در خاورمیانه پیاده میکند. در دوری اول آوازدهی 14 می قلیچدروغلو که با آرمان های رو به اروپاییش معروف است، توانست از خود در مقابل اردوغان رقیب جدی به نمایش گذارد. ولی دانیتسک گفت در پی ده ها حمله موشکی 24 ساعت گذشته در این منطقه شرقی اوکراین 2 نفر کشته و 5 کس زخمی شده است. پاولا کیریلنکا روز 27 می در تلگرام کانال خود خبر داد که 1 نفر در چاسوویارسک و دیگری در واسیوکیفکا کشته شدند. با اطلاعی او در یک شبانه روز گذشته شهری وهلیداری واقع در جنوب دانیتسک 30 بار مورد حمله و هم 2 دفعه هدف آتشی هوایی قرار گرفت. سازمان خبرنگاران بدون مرز حکم 7 سال زندان خورشید فوزیلوف ژورنالیست مستقل را در تاجیکستان محکوم کرد. در اظهاراتی که بعد صادر شدن حکم فوزیلوف شام 26 می در توییتر این سازمان نشر شد، مرافع ژورنالیست ناعادلانه نامیده شده است. در اظهارات این سازمان حامی آزادی بیان که قرارگاهش در پاریس است آمده است، ژورنالیست تاجیک خورشید فوزیلوف در پی یک مرافع ناعادلانه به 7 سال زندان محکوم شد. خبرنگاران بدون مرز سرکوب‌های سنگینی را که علیه ژورنالیستان مستقل روانه شده است محکوم میکند. خورشید فوزیلوف 37 ساله در پی مرافع دادگاهی که همگی 2 روز و در شرایط بازداشتگاهی موقتی بدون حضور نزدیکانش جریان گرفت، در افرادگرایی متهم و به 7 سال زندان محکوم شد. خود او تنها یک موریدی را که در پرونده ذکر شده است اعتراف کرده است که آن هم به اتهام افرادگرایی هیچ ربطی ندارد. با اعلان این حکم، شمار ژورنالیستان زندانی تاجیک به 8 نفر رسید. در شهر اشقابود ترکمنستان روز 26 می جلسه 4 فرستاده های آسیای مرکزی و اتحادیه اروپایی به مسائل افغانستان با قبول اظهارات مشترک به انجام رسید. تاکید به اهمیت بنیاد یک حکومت فراگیر از نمایندگان حکومت و دیگر گروه های جمعیتی سیاسی و ملی افغانستان، منع همه محدودیت ها برای دختران و زنان با تحصیل و کار، نگرانی از افزایش حادثه های نقض حقوق انسان در این کشور است، مهمترین نکات این اظهارات بود که شرکت داران آن امضا گذاشتند. یک ساکن ولایت ولگاگراد روسیه که در آتش زدن قرآن گمانبر می شود به بازداشتگاه شهری گروزنی پایتخت چچنستان انتقال داده شد. ریا نوستی می گوید نیکیتا ژوراویل را در نزد بازداشتگاه اعتراضگران با شعار و نوشتجات پیشواز گرفتند. برخی به محاکمه مردمی دعوت کردند، دیگرها نوشتند دست از قرآن بردار. درباره اینکه ژوراویل را در چچنستان محاکمه میکنند، قبلا احمد دودایف وزیر امور ملت ها در حکومت این جمهوری قفقاز شمالی خبر داد و گفت قرار با تشبث ساختارهای فدرالی گرفته شده است. پیش از این درباره به اختیار چچنستان گذاشتن محاکمه پرونده، رهبری کمیته تفتیشات روسیه الکساندر باستریکین هم سپارش داده بود. نیکیتا ژوراویل 19 سال دارد و او را در تحقیر احساسات مذهبی گناهگار میکنند. تاجیکستان با 610 حالت تصدیق شده گرفتاری به سرخکان، 1 ماه به این سو در صدری آمار گرفتاران اهالیش به این نوع بیماری سرایت قرار دارد. اخیراً مقامات در بریتانیا به ساکنان این کشور مشوره دادند که پیش از سفر به اروپا و آسیا خطری پهنشوی این بیماری سرایتی را به اعتبار گیرند. با اطلاع دفتر اروپایی سازمان جهانی تندرستی، در 17 کشور قلمرو اوراسیا حالت های گرفتاری به سرخکان زیاد به قید گرفته شده است و در تاجیکستان، ترکیه و روسیه بیشترین حالت‌های آلودگی به سرخکان ثبت شده است. راهی مهمی پیشگیری از این بیماری امکانی سری وقتی کودکان از روی جدول تعیین کرده طبیبان می باشد. با قرار اداره علم و فرهنگ و معارف سازمان ملل متحد، کلیات مولانا جلال الدین بلخی و بایگانی خوشبگی امارت بخارا به فهرست خاطرات جهانی یونسکو شامل کرده شد. اودری ازول دبیر کل یونسکو خبر داد که روز 24 می بر اساس آوازدهی پوشیده کشورهای عضو 64 نامگوی آثار و متن‌های تاریخی جهانی به فهرست نوشوده خاطرات جهانی یونسکو شامل کرده شدند. ازوله گفت در تکمیل نوی فهرسته که همکنون در آن 494 سند و آثار تاریخی وارد کرده شده است، 56 کشور اشتراک کردند. در پیشبری کلیات که با قلم مولانا جلال الدین بلخی، شاعر، فیلسوف، عالم، یکی از بزرگترین دانشمندان تاجیک در عصر 13 تعلق دارد، تاجیکستان و هم بلغارستان، آلمان، ایران، ترکیه، ازبکستان همکاری کردند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت باور
ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
تاجیکستان در گزارش امساله خانه آزادی با ترکمنستان برابر شده، همراه آن در زینه پایین‌ترین حرکت به سمت مردم سالاری جای گرفت. اگر در گذشته بهای آن نسبتاً بهتر بود، امسال رژیمی کاملاً خودکامه نام گرفت. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. با گفته مسئولان سازمان بین المللی، حکومت تاجیکستان به 27% تبعیدهای فراملی جهان دست یافت و سرکوب اعتراضگران در ولایت مختار کوهستان بدخشان در ماه می سال 2022 نمونه بدترین پایمال شوی حقوق انسان در تاجیکستان بوده است. هنوز معلوم نیست که مقامات در تاجیکستان به این گزارش چی نظر دارند، اما در گذشته از سرکوب اعتراضگران چون عملیات ضد تروریستی حمایت کرده بودند. گزارش خانه آزادی با نام کشورهای در حال گذار 2023 جنگ شکاف منطقه را عمیق‌تر کرد، روزی 24 می نشر شد. گزارش از سال 1995 به این سو سال یک بار تهیه می شود. بنابر آن در تقریبا 19 سال اخیر نشاندادهای دموکراتی در منطقه مورد تحقیق تا رفت بدتر می شوند. در گزارش آمده است اشغال اوکراین از جانب مسکو شکاف میان دولت‌های خودکامه و دموکراتی را در قلمرو اروپای مرکزی تا آسیای مرکزی عمیق‌تر کرد. تهدیدهای افزاینده امنیتی، بحران تاریخی مهاجرت و به هم زده شدن اقتصاد که حاصل اشغالگری‌های دامنه‌دار مسکو در خاک اوکراین میباشد، باعث این شکاف در منطقه شده است. در گزارش گفته می شود عملکرد کرملین در اوکراین عظیمترین جالش برای صلح، آزادی و دموکراسی در اروپا از زمان ختم جنگ سرد گردید. با گفته مایکل ابراموویچ، پرزیدنت خانه آزادی، حالا شریکان دموکراسی در اروپا و سراسر جهان باید از گذشته بیشتر همگرایی و پشتیبانی خود را به نمایش گذارند. مؤلفان میگویند تاجیکستان همراه روسیه، بلاروس، قزاقستان، ازبکستان و قرغیزستان برای پیشگیری از سبقت سیاسی و گوناگوناندیشی با سرکوب حقوق بنیادی به گروه رژیم های کاملا خودکامه داخل شده است. در گزارش آمده است سال 2022 در تاجیکستان و ازبکستان تلاش های حکومت با تمرکز قدرت در منطقه های مختار بدخشان و قرقلپاکستان باعث سر زدن اعتراض ها شد. با قول مؤلفان رهبران خودکامه در تلاش نظارت پره به قلمروهایشان بودند و پیشرویهایی را که به شبکه حامی و مشتری سازمان داده رژیم پره مطابقت نمیکنند تحمل ندارند. در گزارش آمده است ولایت مختار کوهستان بدخشان که وطن پامیری ها و یک جامعه نسبتاً پیشرفته و فعال مدنی می باشد، با کمیش از سال 2012 به این سو هدف سرکوب های حکومت پرزیدنت امامعلی رحمان می باشد. سال 2022 در پی اعتراض ساکنان خاروق و روشان از تحقیق ناعادلانه کشتار ساکن محلی گلبدین زیابکوف، حکومت اعتراضها را سرکوب و صدها نفر را بازداشت و زندانی کرد. از نگاه محققان خانه آزادی، سرکوب اعتراضگران ولایت مختار کوهستان بدخشان، ساکنان ولایت قرقلپاکستان ازبکستان و هم اعتراضها در قزاقستان در سال 2022 موردهای بدترین پایمالشوی حقوق هستند. محققان خانه آزادی میگویند این حادثه ها نباید فراموش شوند و حکومت های دموکراتی همکار با این رژیم ها، سازمان های حامی حقوق و مطبوعات و دیگر جانب ها باید تقاضا کنند که حکومت های آسیای مرکزی تحقیق عادلانه حادثه ها را براه مانند. برای این گناهکاران به جزا نمانند، حکومت‌های دموکراتی باید در دایره یک استراتژی فراگیری مسئولیت شناسی برای پایمال کنندگان حقوق انسان و مقامات فساد زده تحریم‌های هدفمندانه را به کار برند، گفته شده است در گزارش. یکی از طلب‌های دیگری که محققان حقوق بشر پیش گذاشتند، این تقاضای بلافاصله و به قید و شرط از زندان آزاد شدن محبوسان سیاسی میباشد. با باور مؤلفان خانه آزادی، حکومت‌های دموکراتی باید در کاری هر روزه خود و بسیار فعالانه قضیه‌های زندانیان سیاسی و دیگر مشکلات حقوقی بشر را یادآور شوند. خانه آزادی حساب کرده است که سال 2022 از 10 کشوری که به سرکوب‌های فراملی دست زدند، 5 تاش تاجیکستان، بلاروس، روسیه، ترکمنستان و ازبکستان در اوراسیا جایگیر می‌باشند. بنا به گزارش سازمان، از سال 2014 به این سو از 854 حالت معلوم شده سرکوب‌های مستقیم جسمانی در جهان، این کشورها در 212 حالتش دست دارند. خانه آزادی از حکومت‌های دموکراتی تقاضا می‌کند که با استفاده از نفوذ خود در اینترپل، امکانیت‌های اعضای سرکوبگر پلیس بین‌المللی را برای سرکوب دیگراندیشان در خارج محدود کنند. در میان مشورت یا راههایی که مؤلفان گزارش برای اصلاح وضع پیشنهاد میکنند، این استفاده تحریم و ابزار دیپلماتی است که به قول آنها عاملان را جوابگر خواهند کرد. مقامات خارجی که در سرکوب‌های فراملی شریک هستند باید با مجازات، از جمله منع ویزا و بسته شدن دارایی‌ها تا گرفتن مقام شخص نامطلوب روبرو شوند و بلافاصله اخراج گردند، مشورت دادند حامیان حقوق.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مسئولان دانشگاه کامسامولسک لبی امور روسیه سبب لاتوکوب دانشجویان را از طرف نیروهای ویژه منطقه خبروفسک شرح دادند. در جلسه یک روز 24 می در این دانشگاه با دانشجویان برگزار شد، گفتند عملیات نظامیان در خوابگاه احتمال به بازداشت یک محصل تاجیک ربط داشت. او را با گمان فرستادن پول به تروریستان دستگیر کردند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروین روحلو ایرا میکنم. در همین حال رئیس دانشگاه ادوارد میتریف در تلگرام لاتوکوب دستجمعی دانشجویان رد کرده است. با قبل او ماموران خدمات مهاجرت در دانشگاه سنجش گذراندند. هنگام تفتیش 4 نفر دانشجو از تاجیکستان به پلیس خلال رساندند و مقامات حفظ حقوق از این حالت پیشگیری کردند، افزوده است او. بیش از 100 دانشجوی تاجیکی دانشگاه کامسامولسک لبی امور روسیه روز 19 می از سوی نیروهای ویژه منطقه خبروفسک لاتوکوب و شکنجه شدند. با گفته دانشجویان، دسته آمون همراه کارمندان خدمات نیروهای فدرال در خوابگاه دانشگاه آنها را به آگاهی و به پرسش زدند. محصلان توجی گفتند سبب چنین رفتار را نمی‌دانستند. یک دانشجو که به دلیل امنیتی نخواست معرفی شود گفت یک ماه پیش یک دانشجوی تاجیک بازداشت شده بود و آنها نمی‌دانستند سببش چیست. در جلسه روز 23 می گفتند این عملیات به تحقیق همان حادثه پیوند دارد. معذرت نخواستند، تنها گفتند که میتوانید تلفن ها را گیرید، افزود مصاحبه ما. دانشجویان تاجیک ادعا دارند که آنها را نه تفتیش بلکه بی‌رحمانه شکنجه کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
نصرالله صدرالدین زاده، رئیس دادگاه ناحیه جبار رسول و ولایت سوخت، دستگیر و با جرم پاره‌ستانی گمان بر دانسته شده است. فرمان برکناریش از طرف پرزیدنت کشور روز 23 می نشر شد. سببش را کرداری دانستند که شان و اعتبار سعودی را پس می زند، اما تفصیلات ندادند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. منابع رادیو آزادی گفتند صدر دینزاده با گرفتن 23 هزار سومانی رشوه گمان زده است. بر ضد او بر اساس ماده 319 کدکس جنایی گرفتن پاره پرونده کشادن نظر خودش و نزدیکان و وکیل مدافعش دسترس نیست. دو منبع نزدیک به تفتیشات گفتند نصرالله صدر دینزاده از سوی ماموران همکاران آژانسی ضد کرپسی در سغد دستگیر شد. فعلا در بازداشتگاه موقتی است. او را هنگام گرفتن رشوه از یک ساکن ناحیه جبار رسولوف بازداشت کردند. خبر داد یکی از منبع‌ها. نصرالله صدرالدین زاده در ماه فوریه سال 2020 به وظیفه رئیس دادگاه ناحیه جبار رسولوف تعیین شده بود. پیشتر در منصب معاون رئیس دادگاه ناحیه سپیدامین کار کرده است. روز 23 می ظفر قادرزاده دادرس دادگاه ولایت مختار کویسان بدخشان نیز به اتهام کرداری که شان و اعتبار سودی را پس میزند از کار رانده شده است. در بیشتر از 10 سال اخیر زیاده 30 دادرس را به گناه پس زدن شان و اعتبار سودی از کار راندند. دیرتر بعضی از دادرس ها به گناه رشوه ستانی محکوم شدند. کمیسیون بین المللی حقوق شناسان میگوید معاش کمی دادرس ها در تاجیکستان زمینه را برای کرپسی فراهم میکند. در ماه نوامبر سال گذشته دادگاه عالی تاجیکستان رحمدین رحیمزاده دادرس سابق دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه را با گناه گرفتن رشوه به 5 سال زندان محکوم کرد. این دادرس ماه می سال روان با فرمان امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان برای صادر نمودن کرداری که شان و اعتبار سودی را پس میزند از مسئولیتش برکنار شده بود. یک منبع از دادگاه عالی به شرط افشا نشدن نامش بر رادیو آزادی گفت دادرس رحیمزاده برای ستانیدن پاره در حجم $800 عیبدار می شود. جزئیاتی که او از کی و برای چی $800 گرفته است معلوم نیست. دادگاه عالی تاجیکستان روز 11 نوامبر رئیس سابق دادگاه شهر خوجند حامد جان محمدزاده و زیردستی او رستم محمد سیدزاده را که برای گرفتن پاره عیبدار بودند به 2 سالی زندان محکوم کرد. منبع رادیو آزادی از بازداشت او و یک زیردستش هنگام گرفتن رشوه خبر می‌دادند. تنها در ماه ایول رئیس دادگاه عالی تاجیکستان شیر محمد شایان در نشست خبری گفت محمدزاده و زیردستش رستم محمد سیدزاده با گرفتن $2,500 پاره گمان بردانسته شدند. در تاجیکستان بیش از 400 دادرس فعال هستند. در 10 سال اخیر تقریبا 30 نفر آنها به اتهام کرداری که شان و اعتبار سودی را پس می‌زند از منصب رانده و دستگیر و به زندان محکوم شدند. مقامات آشکارا نمیگویند که دادرسا چی گناه کردند، اما بعضی از منابع قضیه آنها را بیشتر به رشوت ستانی پیوند میدهند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سباحت قاسم و هنرپیشه مردمی تاجیکستان در آرامگاه لوچابی شهر دوشنبه به خاک سپرده شد. او شام 24 می در 72 سالگی درگذشت. چند سال اخیر از سرطان رنج می برد. سباحت قاسم و همراه شوهرش فراخ قاسم نیم عصر برای رشد تئاتر کسبی تاجیکستان زحمت کشیدند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. روز 25 می ده ها شاگردان و هواداران هنری سباحت قاسم و برای ویدا با او به منزلش آمده بودند. مرحوم با وجود بیماری سخت هر روز در تئاتر بود. سعید جان مرادوف هنرمند تئاتر اهورون می گوید سباحت قاسم و بار اخیر هفته پیش به تئاتر آمده بود. مرادوف با اشک در چشم گفت
آخر عمر 3 هفته پیش یعنی که به تئاتر آمدم و با هم ایمال دیده بودن، یعنی که احساس میکردن که از بین ما دور میشون و برای ما هر یکی ما رو آغوش کردن میبوسیدن و میگفتن این آخرین دیدار ما است.
سباحت قاسم و بعد ختم دانشکده آموزگاری به تئاتر آمد. همراه شوهرش کارگردان شناخته فراخ قاسم سال 1990 تئاتر اهورون را تأسیس داد و در 80 نمایشنامه نقش آفریده در نیمی از آنها قهرمان اساسی بود. از جمله زلیخا در نمایشنامه یوسف گمگشته باز آید به کنعان، کتایون در اسفندیار، مادر مریم در دجال. بخش دیگری زندگی او تربیه هنرمندان جوان بود. قمرالدین میرزایف سرکارگردان تئاتر جوانان بنام محمود جان واحدوف از جمله شاگردان سباحت قاسم و است. او افسود
بمانندی یکی از هنرپیشه‌های سرشناس می‌رفت، هنرمندی مردمی جمهوری تاجیکستان قربانی صادق، هنرپیشه شایسته تاجیکستان عبدالرحیم شریفی، یکی از کارگردان‌های موفق و سرشناس ملتمون ناظم ملی که واقعا امروز با شاهکاری‌هاش هیچ گویی نبوده که مثلا از خارج کشور به تاجیکستان دست خالی آمده باشد. بهترین جایزه را هم وقت با نمایشش میورد. خب بنده امروز بایسی سرکارگردانی یک تئاتر با نفوذ تئاتر دولتی جهانان فعالیت دارم. خورشید مصطفیف بایسی سرکارگردانی تئاتر دولتی روسی بنام ولادیمیر مایکوفسکی. سوراب یانجولوف بایسی معاونی یک دایرکتور مؤسسه دایرکتور تئاتر دولتی جهانان فعالیت دارم. مولانا نجمیدینوا. بعد نسل بعدی هم واقعا هم عرضی هستی میکنن که امروز هر جا که هستن این سوال یا خود این مکتب رو ادامه میدن.
سباحت قاسم و بعد مرگ شوهرش فرخ قاسم رهبر تئاتر اهارون شد. در اینجا اساسا هنرمندان جوان کار میکنن. همکارانش میگن سباحت قاسم و از وضع تئاتر تاجیک در سالهای اخیر غمگین بود ولی امیدش رو از دست نمیداد. قمرالدین میرزایف سرکارگردان تئاتر جوانان به نام محمود جان واحدف افزود
پیوسته در هر جا که صحبت میکردم معلم تنها یک چیز رو میگفت: یک روز خوب میشود، یک روزی همش جابجا میشد. مهم که شما کار کنید، مهم که شما شغل از دست ندید، مهم که کسب دوست دارید، مهم که یعنی دامن تئاتر رها نکنید.
به گفته این کارگردان تاجیک در دو سال اخیر بیش از 30 هنرمند تئاتر و سینمای تاجیک درگذشتند: حبیب الله عبدالرزاقوف، فاطمه و ساجده غلاموها، رحمان دوست قربانیان، قیام الدین چقلف، عبید الله رجبوف، ناصر حسنوف، شیرعلی عبدالقیصوف، اصل بیگم سعادتوف و نظیرمند موسایف از جمله هنرمندان تئاتر و سینمای تاجیک بودند که بعد سال 2021 درگذشتند. سباحت قاسمو هم اکنون به آنها پیوست. این رفتنها به گفته هنرمندان روی تئاتر و سینمای تاجیک بی تاثیر نمیماند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بنا به تحقیقات نو که روز 23 می در مجله پایداری طبیعت نشر شد، در صورت به این طرز ادامه یافتن سیاست ها برای پیشگیری از گرم شوی زمین، در پایان قرن 21 از 5-1 حصه اهالی جهان با گرمای سخت روبرو خواهند شد. گزارش منشأ الله عبدالله در این باره است. این پژوهش می افزاید گرمی میانه کره زمین تا پایان قرن میلادی به 2.7 درجه سانتیگرادی بالاتر از دوره پیش از صنعت کنونی خواهد رسید و در نتیجه بیش از 2 میلیارد نفر در وضعیت اقلیمی خواهند بود که خارج از چارچوبه زندگی مناسب برای بشریت است. در صورت پیش آمدن این حالت، حدودی 600 میلیون نفر از اهالی هند، 300 میلیون نفر در نیجریا، حدودی 100 میلیون نفر در اندونزیا، 80 میلیون نفر در پاکستان و همین مقدار در فیلیپین در روبروی گرمی کشنده قرار خواهند گرفت. مدیر بخش پژوهشگاه اقلیمی در دانشگاه اکستر بریتانیا و مسئول این پژوهش گفت این یک تغییر عمیق و گسترده در منطقه های قابل زندگی در سطح کره زمین است و می تواند به یک تهدید به آدمان مبدل شود. بر اساس یافته های این پژوهش، رسیدن به هدف های اصلی پیمان پاریس، یعنی پیشگیری از گرم شوی زمین در حد 1.5 درجه بالاتر از دوره قبل از صنعت کنونی جهان، می تواند اهالی زیر خطر را به کمتر از 0.5 میلیارد نفر کاهش دهد. این برابر به 5% اهالی 9.5 میلیارد جهان در دهه‌های پایانی قرن 21 خواهد بود. پژوهش‌های گوناگونی که در سال‌های اخیر انجام شد نشان می‌دهد که تا به امروز تحت تأثیر گرم شوی زمین در حد 1.2 سانتیگرادی بالاتر از دوران قبل از صنعت کنونی، پدیده‌های باد و هوایی ویرانگر و مرگبار مانند خشکسالی‌های دوامدار و سیل‌های شدید روی می‌دهند و هر سال اخیر گرم‌ترین سال‌ها ثبت شده بودند. گرمی میانه سالانه که در این پژوهش همچون گرمی خطرناک شمریده شده است 29 درجه سانتیگراد و بالاتر از آن است. تحت تاثیر گرم شوی زمین حرارتی همه منطقه ها افزایش یافته است، ولی طبیعی است که خطر گرم شوی کشنده در منطقه هایی که حرارتی آنها به 29 درجه سانتیگراد نزدیک است بیشتر خواهد بود. پژوهش‌های علمی گوناگون نشان دادند که گرمی میانه سالانه بالاتر از 29 درجه در سالهای طولانی سببی افزایش مرگ و میر، جنگ، بحران‌های منطقوی، پخش‌شوی بیماری‌ها و از بین رفتن محصولات کشاورزی می‌شود. حدود 40 سال پیش فقط 12 میلیون نفر از اهالی جهان در معرض خطر گرمای کشنده بود. این رقم حالا 5 برابر شده است و در دهه‌های آینده به سرعت افزایش خواهد یافت. تنظیم کنندگان این پژوهش یادآوری می‌کنند که اکثر اهالی در معرض خطر ساکنان کشورهای فقیر و یا کم درآمد هستند که بنابر غیر صنعتی بودن در آلودگی هوای زمین نقش نداشتند، ولی بیش از دیگران از پیامدهای خطرناکی آن آسیب می‌بینند.
آز با خود نسخه از حضرتی میشگانی من آز با خود نسخه از حضرتی میشگانی
پیش نوار لطکوب سربازان در ارتش تاجیکستان نشر و پن شد و نه تنها خشم بسیاری ها را در داخل برانگیخت، بلکه در سرخط رسانه های جهان نیز قرار گرفت. از آماده شدن نوار تقریبا یک ماه می گذرد، اما بجز یک شرح دادستانی کل درباره بازداشت فرمانده قسم مرزبانی و پنج سرباز در واروخ چیزی دیگری دسترس نیست. اما این سال همچنان داغ مانده است و جواب می خواهد که آیا این طرز مناسبت به سربازان بیانگری چی است؟ یک مورد تصادفی یا ادامه دار است؟ موضوع برنامه گپ آزاد همین است. زمنان بینندگان عزیز، ما نمایندگان وزارت مدافع، نیروهای سرحدی و کارهای داخلی را به این برنامه دعوت کردیم، اما آنها قبول نکردند و حاضر نشدند. مهمانان امروزه ما دلربا صمدوا، مدیری سازمان دفتر آزادی های شهروندی، و احمد ابراهیم، سردبیر هفتنامه پیک در کلاب هستند. خوش آمدید به برنامه ما و سلام به بینندگان گرامی. دلربا صمدوا، از شما شروع میکنیم. چند سال باز به واسطه با مسئله سربازان سر و کار دارید. این نوار به نظر شما بیانگری چی وضع تاجیکستان در قسمای حربی بوده میتواند؟ مرحبا.
سلام تماشابینان عزیز. در حقیقت این نوار خیلی نواری بود که خشم جامعه رو بلند برداشت، زیرا